رادیو معارف
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام.
احترام متقابل پدر و مادر به طور جدی در رفتار فرزندان مؤثر.
پرسش و
پاسخ. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. دوستان و همراهان شنونده، بزرگوارانی که برنامه پرسش و پاسخ تربیتی رو پیگیر میکنید، خدمتتون سلام عرض میکنم. امیدوارم که سلامتی همراهتون باشه هر کجای کشور پهناور اسلامیمون که هستید. توفیق حاصل شد که همراه شما دوستان شنونده باشیم با برنامه دیگه از مجموعه پرسش و پاسخ به اتفاق کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام المسلمین استاد بزرگوار حاج آقای تراشیون. من خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدواریم انشاءالله امروز هم بتوانیم سوالات شنوندگان محترم رو به خوبی پاسخ بدیم.
انشاءالله همینطور هم هست. قطعا با توضیحات شما دوستان اتاق فرمان محبت بفرمایید اولین سوال رو پخش کنید تا انشاءالله توضیحات استاد رو داشته باشیم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
یه سوال داشتم از خدمت کارشناس برنامه‌تون که من یه پسر 13 ساله دارم، خیلی پسر خوبیه، پسر مؤدبیه، هر جا میرم ازش راضیه، خیلی هم به کارهای الکترونیکی و کامپیوتر رو نمیدونم و تلفن همراه رو خیلی دوست داره، خیلی هم بیشتر از سن خودش هم مثلا متوجه میشه و اینا، ولی که نمیدونم چرا شوق علاقه ای که باید به درس داشته باشه نداره. معدلش هم الان خوبه، نمره‌اش هم خوبه، مثلا معدلش در حد 19 ه، ولی که اونم با تلاش منه، یعنی من همش با تذکر بدم یا تشویق کنم یا تنبیه کنم، مثلا تنبیهشم در حد اینکه تلویزیونشو نمیذارم نگاه کنه یا مثلا باش قهر میکنم، ولی که واقعا مستعجل شدم چون دیگه به قولن بزرگ شده، نمیتونم خیلیش امر نکنم، در مقابلم واکنش نشون میده، از این طرف هم نمیخوام که خیلی احترام از بین بره، واقعا نمیدونم چجوری اینو سر شوق درس بیارم جوری که اون واقعا بفهمه، و از طرف دیگه هم که میتونه، یعنی بچه ای هست در حد شاگرد ممتازه ولی نمیخونه. خیلی خیلی ممنون از برنامه، خدا حافظ.
بله خیلی ممنون از شما خواهر بزرگوار. حالا تعجب میکنم اگه این شخص آنچنان که گفتن درس نمیخونه، معدل 19 که گفتن برای چی هست، اما در کل سوال این خواهر بزرگوار در مورد شوق ایشون به فعالیت غیر درسی بود. بفهمت
خواهش میکنم. خب ما هم تشکر میکنیم از این دلسوزی و دقتی که این مادر بزرگوار نسبت به فرزندشون دارن.
بله.
و همینجوری که حضرت عالی هم فرمودید، شاید بیشتر نگرانی مادر نسبت به امور فوق برنامه ایشونه.
درسته.
که شاید این امور مانع میشه که او شوق و اشتیاقش به درس بیشتر بشه. من یک نکته رو هم به این مادر بزرگوار میگم و هم به سایر خانواده های محترم. نگاه کنین، بعضی بچه ها هستن که استعداد و توان خوبی دارن در امور درسیشون و غیر درسی.
بله.
لذا ما بایستی گاهی اوقات زمینه رو فراهم بکنیم تا فرزندمون در زمینه‌های غیر درسی و مثبت مهارت آموزی بکنه. الان چه اشکالی داره این نوجوان عزیز به کارهای کامپیوتری، حتی تلفن همراه میگن علاقه‌منده. ما میگیم اتفاقا این میتونه زمینه موفقیت در درس او هم بشه.
درسته.
به شرط ها و شروط ها.
درسته.
شرطش اینه که این مادر بزرگوار از همین ابزار به خوبی استفاده بکنن در راه تحصیلی او. یعنی چطور؟ ما میگیم وقتی که یک نوجوانی به کارهای مهارتی میپردازه، حالا این یک جنبشه، گاهی اوقات بعضی بچه ها حتی کارهای مکانیکی دوست دارن، گاهی اوقات کارهای الکترونیکی کیت درست میکنن، کارهای مختلف.
بله.
ما امکانات و ابزار رو در اختیارشون قرار بدیم، یعنی به جای اینکه هی دائم رو منعش کنیم که این کار رو نکن، بشین درست رو بخون، امکانات رو در اختیارش قرار بدیم، بگیم خیلی راحت بشین این کار رو انجام بده، و اتفاقا تشویقش هم بکنیم، یعنی وقتی که نتیجه هم داد کارش، ثمر داد، تشویقش بکنیم، اون وقت همین موفقیت رو در کارهای فوق برنامه سرایت میکنه به سایر کارهاش من جمله امور درسیش. خب میتونه اونجا موفق باشه. ولی ظاهر امر از نکاتی که این مادر بزرگوار ترک کردن پیش می اومد که و فهمیده می شد که ایشون دائم داره بچهش رو منع می کنه از این کار.
بله.
چون می فرمودن به اجبار من، گاهی اوقات با تشویق من، تنبیه من، هی باید هولش بدم تا درس بخونه. یعنی قطعا دارن اونم منع میکنن.
درست.
ببینیم بچه اصلا اینجا هم اشتیاق به درس نشون نمیده. خیلی از روانشناسا و کارشناسان آموزشی معتقدن بچه ها در صورتی در امور درسی موفق میشن که ما فرصت بدیم به کارهایی هم که مورد علاقه شونه بپردازن. این میشه زمینه موفقیت. نکته دومی که به این مادر بزرگوار باید عرض بکنیم، فرزندشون دیگه نوجوانه، مادر باید به او خودش فرصت بده تصمیم بگیره، برنامه ریزی بکنه.
درسته.
یعنی الان نگرانی که مادر داره نگرانی به جایی، میگه الان ایشون دیگه بزرگ شده، دیگه نمیتونم مقابلش بایستم، برام سخته، شاید بی‌شخصیت بشه. بله دقیقاً همینطوره. این مادر بزرگوار بعد از این به بعد چیکار بکنن؟ از او حتما برنامه بخوان. مثلا پسر خوبم، ماشاءالله، باریکالله، تو کارهای الکترونیکی هم دوست داری، خب قطعا درست هم باید بخونی،
در آینده قطعا موفق بشی.
بله. لذا تو یه برنامه به من بده، کی میخوای درساتو بخونی، کی میخوای کارهای امور فوق برنامه تو انجام بدی. یعنی با مشارکت فرزندشون یک برنامه کاری روزانه برای فرزندشون تنظیم بکنن که همه جوانب هم درش در نظر گرفته بشه. اتفاقا این تفریح ها و این مهارت ها خیلی برای این نوجوان بزرگوارمون هم خوب هستش.
بله بسیار سپاسگزارم. همینطور هم هست. من مطلب رو میخوندم جای تراشیون که شخصی بود، حالا به صورت تراشات واقعیت هم باشه، اما فرزند این شخص که خودش حالا پزشکی بود و دوست داشت که فرزندش هم پزشک بشه، اما فرزندش به نقاشی خیلی علاقه داشت، خیلی هم قشنگ نقاشی میکشید. بعد این تصمیم گرفت که گفت بیا من استخوان‌های انسان رو میارم برای تو، اینا رو خوب نقاشی کن، بعد اسمشون رو بنویس، بعد زیر نقاشی که میکشی از این استخوان‌ها، جمجمه، دست، پا، ساق، فلان، بنویس که کاربرد اینا چیه تو بدن. آرام آرام با این شوقی که نداشت متمایلش کرد به اون رشته‌ای که مثلا دوست داشت که توی موفق باشه، خیلی به درجات بالا رسید. حالا این به عنوان مثال بود.
بله همینطوره.
از کنار علاقه های فرزند میشه.
ما خیلی از بزرگانمون، دانشمندانمون وقتی نگاه میکنیم، زندگیشون رو مطالعه میکنیم، میبینیم اتفاقا همین کارهای فوق برنامه اونها بوده، اونها رو بزرگ کرده.
درست.
یعنی پدر و مادر به این جور فعالیت های فرزندشون اهمیت دادن، همین زمینه رشد اونها رو هم فراهم آورده.
بله بسیار سپاسگزارم. محبت کنید دوستان سوال بعدی رو.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
یه دختری دارم 12 ساله است. این برخوردش داره چی بگم، هم تون شده هم که بلخرا اینا. با خواهر کوچیکم هم داره حدود 10 سالشه. یه داره نظر برخورد اینو مشکل دارم. فقط اینو میخواستم بگیم چجوری ما برخورد کنیم باش که این مشکل حل بشه.
بله تشکر از شما دوست بزرگوار. بفرمید استاد، خواهش میکنم.
بله این نگرانی که پدر داشتن که هم دختر نوجوانشون یک مقداری شاید حرف گوش نمی کنه و خصوصا درگیر شدن او با فرزند کوچکتر این خانواده،
بله
خب این نگرانی به جاییست و خیلی از والدین نگران این گونه رفتارهای فرزندانشون هستن.
درست.
خصوصا تو خانواده‌هایی که ما نگاه میکنیم ببینیم که چند تا فرزند دارن، معمولا بچه ها با هم دیگه یک درگیری هایی دارن، گاهی اوقات دعوا میکنن با هم دیگه و همین خانواده ها رو ناراحت میکنه. من به این پدر بزرگوار و سایر والدین محترمی که شرایطی مثل این پدر رو دارن چند تا نکته رو عرض میکنم که انشالله راه گشا باشه.
خواهش میکنم.
نگاه کنیم معمولا اینجور مشکلات چند تا دلیل داره به وجود آمدنش. الان مثلا دختریشون دوباره در سن نوجوانیست، خب بعد اولین کاری که ما میکنیم این باشه که حفظ استقلال سنی رو میان فرزندانمون رعایت بکنیم. خب این خواهر خواهر بزرگتره، فرزند بعدی فرزند کوچکتره. ما وقتی که به این دختر بزرگمون داریم نگاه میکنیم، بعد به نگاه یک دختر نوجوان نگاه بکنیم.
درست.
و موقعیت هایی رو برای او فراهم بیاریم که شرایط سنی او اقتضا میکنه، تا اینکه نه مثلا بیایم حتی با این دختر نوجوانمونم به شکل یک بچه برخورد بکنیم. البته این یک مشکلی در دوران نوجوانی هست که عمومیه. دلیلش هم اینه که ما در تعریف نوجوانی میگیم که دوره نوجوانی دوره گذر است، یعنی استقلال خیلی براش قائل نیستن. چون مثلا شما نگاه میکنید دوره کودکی دوره تقریبا دراز مدتیه، یعنی از بعد به تولد شروع میشه، بعضی معتقدن تا 11 یا 13 سالگی هم ادامه پیدا میکنه. دوره جوانی از 17 سالگی شروع میشه مثلا تا 29 30 سالگی ادامه پیدا میکنه. اینها مدت زمان زیاده،
درست.
ولی دوره نوجوانی این وسط که قرار گرفته نهایتا 4 5 ساله، لذا مشهور هم هست به برزخ زندگی،
نه کودک نه جوان.
احسن. و اتفاقا والدینم نمیدونن با این شرایط چجوری باید با فرزندشون برخورد کنن،
درست.
مثلا شما نگاه میکنید میبینید نوجوان تو این سن میرسه مثلا میگه مامان عروسک میخوام، مامانش میگه مگه بچه ای تو؟
درست.
یعنی تو گروه بچه ها قبولش ندارن. میخواد تو گروه جوان قرار بگیره، مثلا برگرده به مادرش بگه مثلا مادر جون امروز ما مثلا تو مدرسه قرار گذاشتیم با دوستانمون بمونیم مثلا یه فعالیتی رو انجام بدیم، میگه بیا. حالا این مثلا شلوارش هم 4 انگوش کوتاه شده، فکر میکنه علی آباد هم شهره.
درسته.
یعنی یه برخوردی میکنه که نه تو جوان او رو میپذیرن نه در گروه کودک. یه آسیب این دوران آسیب‌های زیادی که
حتی بعضی وقتا خود فرزندم میگه من چه کار کنم اگه اون کارو بکنم، میگه بچه ای، اون کارو میگم یه بزرگی فلان.
بله احسن، همینطوره. لذا ما البته بیشتر در باره دوره نوجوانی در جلسات بعدی صحبت خواهیم کرد، ولی ما میخواییم بگیم در حال حاضر این پدر باید استقلال سنی فرزند بزرگشون رو حفظ کنن، به او توجه بیشتری داشته باشن. این نکته اول.
بله.
نکته دوم اینه که حفظ موازنه قدرت میان والدین. یعنی چی؟ نگاه کنیم معمولا بچه ها میبینیم در حضور مادر درگیری هاشون بیشتره.
درست.
تا پدر.
درست.
خب چرا؟ دلیلش چیه؟ چون گاهی اوقات می‌بینیم مادر به دلیل اینکه به فرض پدر احترام به مادر نمیگذاره، جر و بحث‌های زیاد با مادر داره، خود مادر از چشم بچه‌ها میفته. لب مادر اینجا کلامش دیگه نافذ نیست، نمیتونه اثر بگذاره، بچه‌ها به نوعی ازش حساب نمیبرن تو این قضايا. لب مادر را هم در میان خودشون یه بچه فرض میکنن، خیلی توجه نمیکنن. یا پدر با احترامی که به مادر میگذاره میتونه این توازن و قدرت رو ایجاد بکنه، گاهی اوقات با قبول نکاتی که مادر میگه، مثلا مادر مثلا میگه آقا فلان کار رو انجام بدیم، پدر میپذیره این حرف رو، بچه ها میگن اه خب مادر رو حرفش رو پدر میپذیره، پس معلومه مادرم جایگاهی تو خونه داره.
بس.
ولی نه، معمولا درگیر اگر باشن هی پدر سرزنش بکنه مادر رو، توهین خدای نکرده به مادر بکنن، دیگه بچه ها از این مادر هم حساب نمیبرن. این نکته دوم که باید رعایت بکنن. نکته سوم اینه که پدر و مادر موظفن که عدالت رو هم بین بچه هاشون برقرار کنن. گاهی اوقات ناعدالتی هاست که زمینه درگیری بچه ها رو فراهم میاره، یعنی به نوعی ایجاد حسادت میکنه،
چه معنوی چه مادی.
بله جفتش. چه مثلا بوسیدن فرزند، نوازش کردن،
درست.
صدا کردن، حتی چه شکلای مادیش. مثلا پدر امروز میخواد بیاد، خب برای فرزند کوچیک میخواد یه چیزی رو بخره، خب برای فرزند بزرگم حتما بخره. چون واقعا خصوصا بچه‌ها یه مقدار سنشون که بزرگتر میشن، خصوصا در سن نوجوانی حساس‌تر هم میشن روی موضوعات مختلف.
درست.
و بعد به اونها هم توجه نگیم حالا بزرگ شده ولش کن، حالا یه بچه هست مثلا حالا براش یه بستنی میخریم برای اون نمیخریم، نه اتفاقا بعد به او هم در جایگاه خودش توجه بشه، که پیامبر گرامی اسلام هم فرمودن که اعدلوا بین اولادکم، که با عدالت بین فرزندانتون رفتار بکنیم.
درست.
نکته چهارم ترتیب دادن یه سری جلسات و گفتگو. یعنی پدر و مادر گاهی اوقات بعد مشکلات فرزندانشون رو توی جلساتی بشینن با همدیگه حل بکنن، البته با حضور خود بچه ها. البته هم صرفا هم نمیگیم فقط مشکلات، یعنی اصلا میخوایم گفتگو کنن، مثلا الان میخوایم دو رو تعطیله بریم به مسافرت کوتاهی، خب بچه ها کجا بریم، خانم شما نظرت چیه، بشینن گفتگو بکنن. یعنی بعضی چیزها رو ما میتونیم به بچه هامون آموزش بدیم که اگر این دو فرزند هم یه موقع با هم دیگه اختلاف پیدا کردن بتونن با گفتگو مشکلشون رو حل بکنن. ولی گاهی اوقات میبینیم نه، مثلا جلسات گفتگو و مشورت میبینیم تو خانواده ها واقعا کمه، جایگاهش هم خالیه. مادر برای خودش تصمیم میگیره، پدر برای خودش تصمیم میگیره، خب بچه هم کار خودشون رو میکنن دیگه. ولی این جلسات میتونه به استحکام روابط در خانواده کمک بکنه.
خیلی وقتا میشه استاد که توی خانواده دیده میشه که هیچ کی به هیچ کی کاری نداره، یعنی هر کی دنبال کار خودشه.
بله،
اون دنبال از اداره میاد فرزند رو نمیبینه، فرزند پدر رو نمیبینه، فرزند مادر رو نمیبینه، مادر فرزند رو نمیبینه. خانواده خیلی که حالا چجوری بگیم توی زندگی جدید هست، بعضی از زندگی ها همدیگر رو نمیبینه، یعنی آنچنانی صحبتی با هم نمی کنن که ببینن که چی میگن، حرف همدیگه چی هست.
احسن. حالا انشالله جا داشت حالا این نکته ای رو که حضرت عالی فرمودید ما اصلا خانواده ها رو یه دستبندی هم بکنیم که بگیم شکل خانواده ها چجوریه، که انشالله توی سوالات بعدی حتما. اگر فرصتش پیش بیاد انشالله عرض خواهیم کرد.
حتما.
یه بخش دیگه ای که باید بهش دقت بکنم و نکته دیگه، این عدم مداخله والدینه در درگیری های بچه ها. یعنی نگاه کنی همین که هی تا بچه ها دعوا میکنن، مادر دعوا نکنی، چی شده، بیاییم ببینم چی شده، مشکلتون چیه. خب ما به اینا فرصت نمیدیم خودشون مشکلشون رو حل بکنن، دائم ما داریم داخل میشیم در مشکلات اونها. یه موقعی بذاریم نه، اتفاقا بعض مواقع این دعواها مقدمه صلح و دوستیه بین بچه هاست. یعنی او یاد میگیره که حالا زدیم همدیگر، خب به نتیجه نرسیدیم، بالاخره باید بشینیم یه جوری دیگه مشکلمون رو حل بکنیم.
درست.
این رو آموزش میبینن. والدینم نباید خیلی تو این امور دخالت بکنن، نمیگیم دخالت، بله یه جایی حساسه باید وارد بشن، ولی اینکه نه، تا اینا یه مدار صداشون بلند میشه مادر از تو آشپزخونه فریاد میزنه که چتون شد بچه ها، دوباره دارین دعوا میکنین، خب نه بذار یه مقداری گفتگو بکنن، دعوا بکنن، یه موقع حتی همدیگر بزن. اصلا همین عدم دخالت مادر میبینیم زمینه آرامش رو در فرزندان بیشتر فراهم میکنه. شما همین دوتا فرزند میبینی وقتی تنها هستن خیلی سازگارشون با هم خوبه، ولی حضور مادر میبینی که هست در خانه بیشتر میشه مشکلاتشون.
درست.
حتی همسالان هم همینطوره. یه موقعی مثلا شما میبینید دوتا کودک رو با هم دیگه شما توی فضای قرار میدین، بازی میکنن، خیلی هم راحت دارن بازی میکنن، مثلا تو محیط های مثل مراکز پیشروستانی، حتی در دوره ابتدایی هستن در مدرسه، ولی همینا وقتی میان تو خونه قرار میگیرن، او پسر مادرش هست، این پسر هم مادرش هست، میبینیم دائم دارن با هم دیگه دعوا میکنن. یه یعنی نشون میده گاهی اوقات نظارت های ما کمک نمیکنه، کار رو بدتر میکنه. اینم نکته پنجم بود. یه نکته آخری رو هم عرض بکنم، اینه که گاهی اوقات تحریک پذیری فرزندان، یعنی همین مشکلاتی که ایجاد میشه، دعواهایی که میکنن، دلیلش خود والدینن. یعنی از این جهت که والدینم والدینی هستن که خدای نکرده با هم دیگه درگیرن، دعوا میکنن. چون نگاه کنیم پدر و مادر نقش الگویی برای فرزند دارن. وقتی که این کودک یا نوجوان میبینه پدر مادر سر کوچکترین موضوعاتی شروع میکنن به مشاجره کردن، خب او هم با خواهرش همین کار رو میکنه، با برادرش همین کار رو میکنه. لذا ما باید محیط گفتگو رو برای فرزندانمون فراهم بیاریم. اینم الگو سازی کردنه. یعنی پدر و مادر گاهی اوقات بیشترین مشکلاتشون، بزرگترین مشکلاتشون رو بشینن با گفتگو حل بکنن. بعد فرزند وقتی میبینه اینطور هست، او هم نسبت به خواهرش، نسبت به برادرش همین عمل رو نشون میده. که امیدواریم انشالله با این چند نکته‌ای که عرض کردیم مشکل این پدر بزرگوارمون هم حل بشه و سایر والدین.
انشالله. تشکر از شما. با رادیو معارف همراه هستید، برنامه پرسش و پاسخ تربیتی.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
یه فرزند پسری داریم، سال آخرش، یعنی کلاس 12 است مثال. بعد این باش مشکل پیدا کردیم الان، اینی که ما خانواده مری هستیم، ایشون اصلا از نماز و خدا پیغمبر یه مدت فاصله داره. اولاش خوب بود، الان مدتی اینجوری شده، اعتقاد دینی کلن ضعیف شده نداره. مادرش هم باش یه مدت خشم برخورد میکنه، ولی من یه مقداری باش مالمتر صحبت میکنم، هر کاری میکنیم که این برگرده به سر این اعتقادات دینی متاسفانه موفق نمیشیم و پرخاشگرم هست، پرخاشگری زیاد میکنه، یه حرفی هم باید انجام بده برای ما، ما باید ده بار بهش بگیم که فلان کار رو انجام بده، ده بار تا بهش نگیم انجام نمیده. مثلا در اینجور مواقع مادر سوانی میشه، سعی روش داد میزنه، ما میخواستیم یه زحمت بکشیم چیکار بکنیم، چیجوری با این بچه برخورد بکنیم که حداقل بتونیم یه زندگی متعادل باش داشته باشیم. دست شما در نکنه، تشکر.
بله از شما دوست گرامی هم تشکر میکنیم که با ما تماس گرفتید و مشکلتون رو مطرح کردید. این برادر بزرگوار حاج آقای تراشیون به نکته جالبی اشاره کردن، مسئله حالا یا نزدیک یا دور بودن فرزند به مسئله معنوی، اون حالا به چه صورتی که خودشون میگفتن که یه مقدار مادرشون با خشونت رفتار میکنه، من با خشونت رفتار نمیکنم، به این صورت بفرمایید. خواهش
میکنم. بله گاهی اوقات گلگی والدین روی این موضوع زیاده و بین سوالاتی هم که گاهی اوقات طرح میشه با این بخش میبینیم که شکل اینجور سوالات شاید باشه. بازم من لازم میدونم که اینجا یک جواب تقریبا جامعی بدم، چون به نوعی والدین با این موضوع درگیر هستن، انشالله بتونن با توجه به این نکاتی که بیان میشه این مشکلات رو به حداقل برسونن. اگر اجازه بفرمایید من اول علل کم توجهی فرزندان رو به امور معنوی خدمتتون عرض کنم که چی میشه که یک نوجوان با اینکه میدونین سن نوجوانی، سن روی آوردن نوجوانان به امور عبادی و معنوی است، ولی ما میبینیم که یه بخشی از نوجوانان ما وقتی به این سن میرسن این انگیزه امور عبادی درشون کم میشه به جای اینکه زیاد بشه.
درست.
چرا اینجوری میشه؟ اولین دلیلش عدم معرفت و آگاهی نسبت به مسائل دینی است. یعنی نگاه کنیم ما وقتی میخواییم، چون نوجوانی یه سن شعوره، درکه، فهمه، تو کودکی مثلا میدید پدرش نماز میخونه، میومد کنار پدر به صورت تقلیدی میایستاد نمازش رو میخون، باباش بهش میگفت مثلا من میخوام برم نماز جمعه، میای؟ میگفت بله میام. بچه کوچیک علاقه من بود. ولی تو این سن، سن پرسشگریه، میگه چرا باید نماز بخونم، برای چی باید نماز بخونم. لذا ما وقتی میتونیم او رو کاری بکنیم که به امور عبادی روی بیاره که این معرفتش بالا بره، یعنی خدا رو بهتر بشناسه. یعنی وقتی که نوجوان ما خدا رو شناخت دیگه نمیخواد بهش بگیم برو نماز بخون، میگه چو صد آمد نود هم
پیش ما،
میره نماز میخونه. یعنی معلومه بعد معرفتیش ضعیفه.
در واقع اینطور فکر نکنه که نماز داره برای پدر مادر میخونه.
احسن، همینطور. یعنی او باید به این درک برسه که در برابر خالق خودش میخواد رکوع و سجده به جا بیاره، نماز بگذاره، شوق‌گزار او باشه. تو باید او رو بهتر بشناسه. این شناخت چجوری اون وقت حاصل میشه؟ راه داره که حالا انشاءالله من عرض میکنم. فعلا میخواییم علل رو بیان بکنیم. لذا بعد مفاهیمی مثل اصول دین رو بشناسه. شما نگاه کنین در آموزه‌های شرعی ما این رو میبینیم که ما رو ملزم میکنن که وقتی میخواییم به سن تکلیف برسیم اصلا اصول دینمون رو تحقیقا بپذیریم. یعنی معرفت کسب کنیم. این نکته اول. نکته دوم، گاهی اوقات هستش که فرزندان وجود یک نوع رفتارهای متناقضی رو میبینن. مثلا میگه همین پدر بزرگوار نگرانی که داشتن، گفتن مادر با خشونت مثلا گاهی اوقات رفتار میکنه، این فرزندشون میگه که خب بابا این دینی که میگن دین محبته، دین رعفته، مهربانیست، خب این چیه که مادر میاد با زدن منو میخواد مجبور کنه نماز بخونم؟ خب این هم گرایشش رو دور میکنه. یعنی بین آموزه‌های دینی و رفتارهای کسانی که مدعی هستن ما دینی هستیم میبینه تناقض وجود داره. این دلیل دوم.
درست.
دلیل سوم، گاهی اوقات روش‌های خشک و مستبدانه در آموزش‌های دینی هست. یعنی آیا ما باید با روش‌های خوش آموزش‌های دینیمون رو بدیم به افراد یا نه؟ بعد اونها رو در یک فضایی که فضای محبت آمیزه این آموزه‌ها رو بهشون بدیم. میگن یکی از علمای بزرگوار اصفهان بود که یه موقع یه تعدادی از جوانها رو بردم پیش ایشون. اتفاقا یکی از همین جوانها که الان از بزرگان و بزرگواران اصفهان نقل میکنه،
بله،
میگه ما یه موقعی گفتیم که نماز رو به فارسی بخونیم. به فارسی بخونیم. پدرمون فهمید، خیلی ناراحت شد. خب پدرهای قدیم دقیق بودن، دنبال میکردن ببینن بالاخره این بچهشون رو چیکار بکنن. یکی از این پدرها برخورد بد کرد، گفت خب این بچه‌ها چون یه گروهی بودن، چند نفر بودن، گفت این بچه‌ها دیگه کافرن، نماز فارسی می‌خونن. این پدر گفت نه این نیست، بیاییم ببریمشون پیش یکی از علما ببینیم اون عالم دینی چی میگه در ارتباط با اینا. بعد رفتن در خانه اون عالم دینی، دن اون آمد به استقبال اینها با محبت اینها رو نشون. بعد اتفاقا این عالم گفت خب این خیلی سوال خوبی شما دارید که نماز رو به فارسی بخونیم. اتفاقا من هم وقتی جوان بودم این سوال به ذهنم آمد ولی جواب نتونستم بگیرم. گفتن چه جوابی؟ گفت من هر چی فکر کردم دم که همین بسم الله الرحمن الرحیم ابتدای نماز رو اگر بخوام به فارسی ترجمه بکنم که معناش رو برسونه، باید چندین صفحه دربارش بنویسم تا اون مفهوم رو برسونه. معادلش رو نتونستم پیدا کنم، حتی الله رو. لذا ما امروز مثلا میبینیم الله واقعا ترجمه دقیق و جامعی در فارسی در ارتباط با اون نشده. یه کلمه الله رو شاید چند صفحه دربارش توضیح بدیم تا بتونیم بفهمونیم.
بله.
بعد ببینید این برخورد خوب، میگه ما رو اصلا متدین کرد این جوان، ما رو اوورد به سمت دین و خودشون الان از متدینین مثلا شهر اصفهان هستن. نکته چهارم اینه که باید اون نوجوان احساس بکنه که عبادت برای اون مفید است. میگه که این مفید بودن عبادت نباید گاهی اوقات ما اشتباه جا بندازیم. مثلا بعضی از پدر مادرها میگن نگاه کن نماز نمیخونی نمرت کم میشه، نماز بخونی نمرت بالا میشه.
دقیقاً.
خب بعد میاد مثلا نماز میخونه میونه نمرش بالا نشد، میگه پس این عبادت فایده ای نداره. نه، ما باید فایده واقعی عبادت رو بگیم که ارتباط بین بنده و خداست. معامله که نی، دکون که نی، بریم اونجا بگیم ما نماز میخونیم تو به ما نمره بده. خب این که نمیشه.
درسته.
لگاهی اوقات خود خانواده ها چون نمیدونن چه جوری بچه‌هاشون رو ترغیب کنند، اشتباه ترغیب به امور عبادی میکنن، همین هم عامل زدگیشون میشه. گاهی اوقات نگرانی از عالم پس از مرگه، مثلا یه گناهی کرده، ما این گناه رو گنده میکنیم تو مثلا اگه نماز نخونی اینچنان میشه، آنچنان میشه، آنچنان عذاب میبینی. و این میگه خب آب چه یه وجب بگذاره چه صد وجب، همین زمینه این میشه که خدمت شما کنم باز از عبادت دور بشه.
درست.
و مواردی مشابه زیاده. معمولا یک جوان یا نوجوانی که گرایشش نسبت به عبادت کم میشه به این دلایلی بود که عرض کردیم. عرض میکنم باز دلایل دیگه هم میشه بیان کرد ولی شاید چون فرصت هم کم هست خیلی به اون نخواهیم بپردازیم. اما ما یه توصیه هایی داریم.
خواهش میکنم.
برای خانواده ها نگاه کنیم، پدر و مادری امروز میتونن آموزه های دینی رو به نوجوان و جوانشون انتقال بدن که سه تا ویژگی داشته باشه. یک، مقبولیت داشته باشن. دو، محبوبیت داشته باشن. سه، موفقیت داشته باشن. حالا من
نزد فرزند،
بله، یعنی فرزند پدر مادرشون رو حائز این سه تا خدمت شما عرض کنم که شرط و ویژگی بدونه. حالا مقبولیت یعنی چی؟ نگاه کنین پدر و مادر زمانی میتونن مقبولیت داشته باشن که فرزندشون وقتی که از اونها سوال میکنه پدر و مادر بتونن سوالای تو رو جواب بدن، مخصوصا در امور دینی. مثلا شما نگاه کنید، حالا یا بتونن، چون الان خب بعضی از نوجوانا به جوانان ماشاءالله انقدر ذهناشون پویاست که سوالاتی میکنن گاهی اوقات پدر مادران میمونن توش. حتی ما کودکانی داریم سوال میکنه مثلا مادر نمیتونه جواب بده، یا بدونن که این پدر و مادر اون رو مرتبط میکنن با افرادی که بتونن جواب. مثلا میگه مادر چرا نماز بخونم؟ مادرش مثلا میگه خب نماز بخون دیگه، ما هم نماز میخونیم.
مثلا میگه نمیدونم الان چه سوالی
میبینی میپرسی دیگه. این مقبولیت از نظر میگه خب بیا این مادر ما هم که تقلیدی مثلا داره همینجوری میخونه و معلوم برای چی میخونه، خودش هم نمیدونه. خب این از چشم فرزند میفته.
درست.
ولی اگر مادر نه، بگه که خب این سوالی که فرزندم کرد باید دستش رو بزنم تو دست یک عالم دینی، یه کسی که بتونه جواب او رو بده.
دقیقا.
خب ببینید این مادر مقبولیت پیدا میکنه، میدونه نوجوان میگه یا جوان میگه ببین مادر من به من توجه داره، همچنین نمیخواد من را از سر خودش وا بکنه. این یک. دوم محبوبیت داشتن. نگاه کنید امروز تو بحثای همانندسازی و اینکه انسان از کسانی پیروی میکنه که اونها رو دوست داشته باشه، دقت فرمودید؟ لذا این محبوبیت رو ما باید ایجاد بکنیم در حضور. مثلا شما نگاه میکنید، باور کنید، ما داشتیم گاهن تو مشاوره مثلا میاد میگه حاج آقا من مادرم رو خیلی دوست دارم ولی ای کاش این مادر من نبود. خب معلومه این مادر محبوبیت نداره،
درست،
چون حس غریزی داره، دوستش داره. ولی وقتی میاد کارا و کرداراشو میبینه، میبینه نه دوست داشتنی نیست مادر. دقت فرمودی؟ مثلا مادر باید و پدر باید در نزد فرزندشون محبوبیت داشته باشن. وقتی پدر و مادر متدین در نزد فرزند محبوبیت داره، این فرزند میاد سراغ اونها، از اونها تقلید میکنه و پیروی میکنه.
در واقع بعضی از مواقع میبینیم مجای تراشیون که خود عمل کرده پدر و مادر حالا اون محبوبیت و مقبولیت رو در نزد فرزند ایجاد نمیکنه. مثلا میشینه با فرزندش صحبت میکنه که عزیز دلم، پسر خوبم یا دختر خوبم، نماز تو بخون. بعد میپرسیم که ببخشید تا چرا شما نماز نمیخونی خودت؟ ای بابا دیگه پدر چیکار کنه، مادر چیکار کنه، خودش رتب خورده منو رتب میکنه. بعد حالا در مقابل این سوال فرزند دیگه چیکار میگه؟ خودت نماز نمیخونی یا کاهل نمازی؟ من ندیدم خیلی نماز بخونی، داری به من میگی؟ خودت اول مثلا این کارو بکن که اون محبوبیت ایجاد بشه.
بله. خیلی نکته خوبی رو اشاره فرمودی. حالا منم به زمینه فرمایش شما یکی میکنم. دو نکته رو میگم که این نکات میتونه محبوبیت رو ایجاد بکنه. مثلا ما انتظارات بیجا از فرزندمون نداشته باشیم، این محبوبیت ایجاد میکنه. انتقادات بیجا از اون نکنیم، این محبوبیت ایجاد میکنه در نزد فرزند. گاهی اوقات نیازهای او رو برطرف بکنیم، نیازهای واقعیش رو برطرف، این محبوبیت ایجاد میکنه. وقتی میبینه مامان یا بابا خدمت شما عرض کنم انتظار بیجا که از او دارن بیشتر از توانش، هرچی هم میخواد ولو نیاز واقعیشه میبینی برآورده نمیکنن به دلایل مختلف برآورده. خب میگه خب این پدر مادر محبوبیت دیگه نمیتونن داشته باشن نزد من. اما سومین نکته که گفتیم موفقیت بعد از اون دو مورد قبلی اینه بله. که ما موفقیتمون اینه که با قوانینی که حاکم بر روح فرزندمونه باید آشنا بشیم. یعنی چی؟ یعنی ما باید نوجوانمون رو اول بشناسیم، جوانمون رو بشناسیم، متناسب با او با ادبیات او گفتگو بکنیم. شما چرا مثلا میبینید یک جوان از همسن و سال خودش بیشتر حرف شنوی داره؟ چون زبون همدیگر رو میفهمن، حالات همدیگر رو بهتر درک میکنن. لو وقتی پدر و مادر بتونن این ویژگی رو در خودشون ایجاد بکنن که فرزندشون رو خوب درک بکنن، لو شما در آموزهای دینی میبینیم فراوان داریم. مثلا میفرمایم تو سنین کودکی میخوای با بچه صحبت بکنی، خب زبان خود او رو بگیر، یعنی او رو درکش کن، کودکانه صحبت کن. حالا نه به منظور اینکه بچگونه صحبت کنیم،
در خود فهمش،
آها احسن، در حد درک و فهم او صحبت کن. یا در روایتی داریم باز حضرت فرمودن که وقتی میخوای با کسی صحبت کنی به اندازه عقولش، درک و فهم او، با او گفتگو کن، ازش درخواست و خواهش داشته باش. لذا پدر و مادری میتونن موفقیت کسب بکنن در ارتباط با فرزندشون که او رو بشناسن. یا نکته دوم که این نکته هم نکته مهمیه، پدر و مادر باید با تکنیک های تربیتی و آموزشی هم آشنا باشن. نکنیم ما امروز نمیتونیم بگیم که بچه هامون رو فقط میسپاریم به مدارس. خب میره مدارس، همین بچه شاید نتیجهش همون باشه، عدم توجه والدین تو محیط مدرسه هم میره، شاید بهش کم توجهی شده، نتیجهش میشه این. لذا وقتی که پدر و مادر با تکنیک‌های تربیتی آشنا هستن، می‌بینیم که این مشکلات چی میشه؟ کمتر میشه و بچه‌ها خدمت شما عرض کنم که گرایششون به امور دینی و عبادی بیشتر میشه.
بله، بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون. خب من تشکر می‌کنم از شما استاد بزرگوار جای تراشیون، از توضیحاتتون، از اینکه در برنامه امروز پرسش و پاسخ تربیتی حضور پیدا کردید. شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم، براتون آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم.
دوستان شنونده با ما در ارتباط باشید، 29-10-551-2 با پیش شماره 0-251 در اختیار شما هست و همچنین آدرس قم صندوق پستی 37-185 خط فاصله 444. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده، خدایا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده، کبیرم دستم از هر چیز خالیست، کبیرم دستم از هر چیز خالیست، دلی سرشاه چون دریا به منده، دلی سرشاه چون دریا به منده، خدایا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده، خدایا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده، کبیرم دستم از هر چیز خالیست، کبیرم دستم از هر چیز خالیست، دلی سرشاه چون دریا به منده، دلی سرشاه چون دریا به منده، دلی سرشاه چون دریا به منده.